للعالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وخاتم السفراء أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الكلام في تزاحم الواجبات الغيرية. ابحاثی که در گذشته مطرح بود تزاحم بین واجبات نفسی بود. یعنی برای این که تتمه کنیم کلام را در تزاحم واجبات غیری و هی رسالت مهمه تعرض له صاحب عروه در فروع زیادی، یعنی مسئلت محل ابتلاع و فروع زیادی در این مبتنی هست. در تزاحم واجبات نفسی و مستقل این چنین بود که دو تکلیف مستقل وارد میشه و این دو تکلیف مستقل در مقام امتثال فرض بر این است که مکلف نمیتواند هر دو را امتثال کند، فلا بد ان یأتی به احدهما و یترک الآخر. این برنامه در اونجا بود. ثم در این بحث شد که خب کدام را انتخاب کنه، چگونه. بحث در این شد که مرجحات باب تزاحم را بحث کردیم که مرجح اول عبارت بود از اهمیت، مرجح دوم تقدم زمانی، مرجح سوم لابدلیه، مرجح چهارم هم مشروط به قدرت عقلی مقدم بر شرعی. این چهار مرجح در اونجا مطرح بود. برنامه در اونجا این چنین به خاتمه رسید: مرجحات تزاحم. آیا همون قواعد به همون کیفیت در تعارض واجبات غیری هم مطرحه؟ یعنی به همون خطی که در اونجا عمل کردیم و این چنین گفتیم در اینجا هم همون گونه است، یا در باب تزاحم واجبات غیری بابش باب تزاحم نیست بلکه بابش باب تعارضه و این دو کم فرق بینهما و گفتیم فرقشون. فرق باب تزاحم و باب تعارض بسیار روشن بود. آیا در واجبات غیری همون گونه که در واجبات نفسی گفتیم بابش باب تزاحم و تقدم و تأخر به اون کیفیاته، یا بابش باب تعارضه که بریم در باب تعارض اولا مرجحات دلالی ثم مرجحات سندی فإن لم یکن تخفی کدام خب؟ مرحوم نائلی علی الله مقامه مصرح در تقریراتشون که همون بابه، باب همون بابه، یعنی بابش باب تزاحمه و مرجحات را در اونجا باید لحاظ کنید در اینجا. و مثالی را که مکرر ازشون نقل کردیم در همون خط اول میکنه و اون این که لودار الامر بین القیام و بین سجود و رکوع، این فرقی که مکرر انوار شده از قولیشون، این دوران بشود در این مطلب. یعنی اگر این شخص قائما نماز بخونه نمیتونه رکوع سجود کنه، باید ایماعاً عرض کنم که رکوع سجود را انجام بده. پس قیام این طرف، القیام شرط فی الصلاة، از اون طرف جزء صلات الرکوع و سجود متزاحمن با هم. در عروه احتیاط میکنه، میگه احتیاطاً هر دو رو به جا بیاره، یعنی دو صلات انجام بده. ولیکن ایشون در باب قیام میگه یقدم قیام را مقدم بداره، یعنی استاده نماز بخونه و رکوع و سجود را ایماءاً. چرا؟ لأنه اسبق زمانن، سبق زمانی از مرجحات باب تزاحم بود، تطبیقش میکنه در واجب غیری. در باب مطار مصلی میگوید بر اینکه یقدم رکوع و سجود را. چرا؟ لأهمیت، چون بلا اشکال سجده و رکوع اهم، تقدیم به این ملاک. ایشون در این باب اینچنین رأیش هست و خیلی خوب، فلیکن رأیشون اینطوری. الا ان التحقیق لیس الامر کذلک. چرا؟ برای خاطر اینکه تزاحم در واجبات نفسی بین دو تکلیفه و من قادر بر انتصار اون نیستم. اینجا از مرحوم سید این تیکرم اینجا من اشاره کنم که در این باب تزاحم آیونی که دلشون میخواد مراجعه کنند در کتاب صلات، در قیام صلات مسائل دورانی را بیان میکنه. مسئله 14، 15، 16، 17 و ما بعدها که من نوشتم اینجا تمام مسائل دورانیه در واجبات غیریه. نسبت به صلات های فرض میکنه این یا او، این یا او، و رأی خودش رو بیان میکنه، اونم بر همین خطه. الا اینکه سیدنا استاد نظر دقیقی در اینجا داره، میگوید برای اینکه در مرکبات یک امر بیشتر نیست، یک امره. الامر الواحد لا یزاحم نفسه، امر واحد مزاحم با خودش نمیشه، یا هست یا نیست. این امر واحد میرود روی مرکب، مرکب از اجزا. بسیار، اگر یک جزء معین او یک جزء مردد از اختیار خارج شد، یعنی متعذر شد، در اینجا قاعده سقوط این امره، این امر ساقط میشه. چرا؟ به جهت اینکه مکلف به دیگه مقدور نیست. مکلف به 10 جزء بود، حالا شده 9 جزء یا 8 جزء. اگر امر بخواد به مجموع بکنه یه تکلیف غیر مقدوره. امر به باقی هم دلیل نداره، بنابراین خدا حافظ، تکلیف ساقط. شاهد بر این در باب روزه فرعی عنوان شده که فتوا هم بر همینه. روزه تمام آناتش از اول طلوع فجر تا مغرب یا غروب آناتیست که شخص باید امساک کنه تدریجا، حالا به هر مقدار. اگر فرض کردیم شخص مریضه، این باید یه قرصی بخوره یا یه سکندانی باید بخوره یا لیوان آبی باید بخوره، مثلا حالا لیوان آب اونو بزنیم، یه سکندانی باید بخوره. خب این در یک آن میشکنه اون کل را، یعنی اون مرکب را ناقص میکنه. اگر این چنین، آیا امر به روزه در اینجا هست یا نیست؟ میگن نه، فتوا بر اینه که بخوره بقیه روزه را، لازم نیست روزه بگیره. چرا؟ چون امر برای یک مرکب رفته بود، دارای اجزاء بود و این جزء را نتوانست انجام بده، یکی از اجزاء را. بنابراین امر به بقیه نیاز دارد به دلیل، دلیلشون نداریم روزش باطل، یعنی روزه دیگه نمیگیره. این در باب روزه گفته شده. اگر رو همون قاعده اولی ما در صلات مشق کنیم همین خواهد بود، یعنی تکلیف به صلات اگر یک جزء معین یا جزء مردد غیر مقدور شد تکلیف ساقطه، الا انه هناکه در باب صلات قاعدتون ثانویه و هی از صلات لا تسقط رخا، این حرف ممنوع نماز قاعده ثانوی داره که از صلات لا تسقط رخا. خب حالا که از صلات لا تسقط رخا چه باید کرد در اینجا؟ جواب این لا تسقط رخا چجوری باید داده بشه؟ خط اول یعنی قدم اول، اگر جزء معینی غیر مقدور شد اون جزء معین یترک و یقطع بالباقی، السلام لا تسقط رخا، رکوع نمیتواند بکند این شخص، همون رکوع را ترک میکنه و بقیه را انجام میدهم. این در این حال و اگر چی شد باز؟ از همه اونجا خراب میشه؟ یه کار آقاید حلش کرده بسن اگر متروک یعنی معذور متعذر یک جزء معین شد، خب از صلات و لا تسقط به حال میگه بقیه اجزاء را بیار. یک دو، اگر تردید شد بین دو جزء هادا و واق، اینجا باید نظر کرد به این که ببینیم اون طرفین دو جزء چه ارزشی از نظر شرع داره، آیا در اونجا یک قاعده ثانوی جعل شده یا نه. لو فرضنا بین طهارت مائیه حدثیه و طهارت خبثیه تردید شد، یعنی بین این دو شرط مردد شد آب هست، با این آب یا باید وضوع بگیره یا باید لباس را بشوید، چه کند در اینجا؟ کدوم انتخاب کنه؟ کی باید نجاب بده؟ شارع، همونی که گفته از صلات و لا تسقط رخا. در اینجا اگر چنین دلیلی باشه که لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به طهور میگوید در این دعایی که مورد تخمیر شده یعنی عذر شده است انتخاب کن صلات به طهور را، پس بنابراین لازم است که طهارت حدثیه را مقدم بذارد علی قاعده بر طهارت خبثیه. حالا ما در اینجا چی گفتیم در باب قاعده اولیه به اون کاری نداریم، اون بحث بگذرد، فعلا داریم رو این قواعد از صلات و لا تترک به حال تطبیق میکنیم مقام را. چون این جزء یعنی طهارت حدثیه نزد شارع اهم است از کل جزء یقابله لا صلات الا به طهور، فرض بر این باشه که مراد از طهور طهارت حدثیه هست، باید در اینجا وضو بگیره و لباس نجس نماز بخونه یا عریانه نماز بخونه که هرچی انجام داد. اگر این دو نبود، امر مردد شد بین دو جز یا بین دو شرط یا بین شرط و جز و این خصوصیات نبود، در اینجا چه باید کرد؟ اینجا باید رجوع کرد به ادله اعتبار این و اون. اینجا دقت کنید، ادله اعتبار هر کدام از این دو شرط عرض کنم یا دو جزء متضاهم. در اینجا سه صورت تصور میشه، سه قسم تصور میشه. قسم اول، دلیل هر دو دلیل لبی اجماع. قسم دوم، یک دلیل لبی یک دلیل لفظی. قسم سوم، هر دو دلیل لفظی. توجه کردی؟ هر دو دلیل لبی، یک دلیل لبی یک دلیل لفظی، هر دو دلیل لفظی. این تقسیم اولی. بیا اون آخری که هر دو دلیل لفظیه، هر دو بالاطلاق، هر دو بالعموم، احدهما بالاطلاق و الاخر بالعموم. هذه سته اقسام، شش قسم دلیل در مقابل شما عرض اندام میکنه، او پنج قسم. پنج قسم دلیل شما در اینجا خواهید برخورد کرد که هر کدام حالت مستقلی داره. پنج قسم خواهد شد در حقیقت، چون قسم آخری را به سه قسم تقسیم میکنید، یکیش داخل میشه. اما قسم اول این بود که دلیل متعارضین یعنی متزاحمین لبیه. لبی را مثال میزنند به اجماع، یعنی دلیل ساکت، دلیلی که حرف نمیزنه با شما، میگه قدر متیقن. خب چه پاسخی میده در اینجا اجماع؟ هیچ. چرا؟ قدر متیقنه از اجماع بر اعتبار این جزء در فرض عدم مزاحمته. الان که مزاحمت هست میگه اینی ساکت، من در این فرض که مزاحمتی در بین هست، اجماع در مورد مزاحمت نیست، اجماع در مورد انفراده، میگه این جزء بیار. حالا که این جزء مزاحم پیدا کرده، دلیل لبی دلیل سربسته ساکت، هیچ گونه مطلبی رو به دست نمیده مگر قدر متیقن. قدر متیقن در فرض عدم مزاحمت. الان که داره مزاحمت میکنه میگه من حرفی ندارم، فرجع الی الوراء، برو برگرد. چی بخونید در اینجا؟ باید برید رو قواعد اولی. قواعد اولی در اینجا این است که علم اجمالی دارید شما، اجماع چیزی در دست نداد، دلیل چیزی ثابت نکرد. و اینی اعلم که از صلات و لا تسقط و بحال، چون از صلات و لا تسقط و بحال احد همای این دوتا باید باشه. اینجا رو خوب گوش بدین ها، اینا قصه نیست که دارم براتون میگم، اینا کلیات است که فقه برش مطرح میشه. در این صورتی که تضاهم بین دو اجماع شد و دو اجماع جوابی نما نداد، بایستی که رجوع کنید به قواعد عقلی، یعنی دلیل شرعی جوابگو نیست، باید رجوع کرد به قواعد عقلی. قواعد عقلی در اینجا چه میگوید؟ دوران امر است بین تعیین و تخییر. چرا؟ ولی خاطر این که این دو واجب یا من مخیرم بین این دو تا، هر کدوم رو بخوام انجام بدم، یا این که معین است این طرف یا اون طرف، این طوره دیگه، قاعدتا این جوره دیگه. اگر به عقل رجوع کنید و دلیل شرعی به ما جواب نده، دوران امر است بین دو واجب، هذا مکلفون او ذاک مکلفون، احتمال میدن تعیین را در هر کدام، احتمال میدن واجب تخییلی باشه، تعیین الاصل البراءه. الاصل البراءه نتیجهش تخییل میشه بین این دو، میخوای اون جز را انجام بده، میخواید اون جز دیگر را انجام بده، الا انه اصلا فرضی در انجام میکنه، الا ان تعلم که تخییر نیست، یعنی یا این معینه یا اون معینه. در اینجا باید احتیاط کنیم، دو نماز بخونیم، یک نماز با اون جز، یک نماز با جز دیگر. پس بنابراین در قسم اول از فروز ادله متزاحمه به اینجا رسیدیم. قسم دوم، قسم دوم این بود که یک دلیل لفظی و دلیل دیگر لبی، اینجوره دیگه، هر دو دلیل لبی بود که شد بیان، یکی لبی و دیگری لفظی. اینجا حق تقدم با لفظیه، یعنی دلیل لفظی حاکم است بر دلیل لبی، چون دلیل لبی میگوید من لا بیانم، چیزی ندارم بگم، اطلاق فقط. اما دلیل لفظی او سخن دارد و میگوید من بیانم. پس بیان بر لا بیان مقدمه، بایست که دلیل لفظی را مقدم بداریم بر دلیل لبی. اون طرفی که دلیل لبی دلالت میکند، اون دلیل اون طرف منها، اختیار میکنیم این طرف را به حکم دلیلی که دلالت بر این معنا کرد. تا اینجا کافیه، انشاءالله باقیش.